سفر جان کری به روم در تلاش دیگر برای حل بحران خاورمیانه. نتانیاهو میگوید اسرائیل به مرزهای پیش از 1967 بر نمیگردد. بازداشت ده ها نفر از اهالی رسانه و مطبوعات در ترکیه با حمله شبانه پلیس به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی وابسته به مخالفان رئیس جمهوری.
To call this document the Lima call for climate action. So if you agree, it is all decided.
توافق کشورهای جهان درباره چگونگی راه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی و انتقاد فعالان محیط زیست به نتایج ضعیف این نشست در پرو.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد امروز یکشنبه راهی اروپا شد تا در ملاقات‌ها و گفتگوهایی شرکت کند که با هدف رفع بحران ناشی از تلاش فلسطینیان در سازمان ملل متحد برای تحقق بخشیدن به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی تدارک دیده شده است. آقای کری فردا دوشنبه در نخستین مرحله این سفر در روم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
مهمترین برنامه سفر آقای کری به اروپا در زمینه قطعنامه سازمان ملل متحد در ارتباط با بحران اسرائیل و فلسطینی هاست که تا پیش از پایان سال 2014 مطرح خواهد شد. دیپلمات‌ها معتقدند با توجه به اینکه اروپا برای پاسخ به قطعنامه سازمان ملل متحد در انتظار واکنش ایالات متحده است، در حال حاضر چشم‌انداز چندان روشنی برای آشتی اسرائیل و فلسطینی‌ها وجود ندارد. اردن ماه گذشته متن پیشنویس پیشنهادی را که فلسطینی‌ها برای به گفته آنها پایان اشغال اسرائیل تا سال 2016 تعیین کرده‌اند در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گرداند. اما متن با مخالفت ایالات متحده روبرو شد و از آنجا که کشورهای دیگر هم معتقد بودند تعادل ندارد، در نتیجه هرگز به رأی گذاشته نشد. فلسطینی‌ها گفتند میل دارند این پیشنویس تا آخر سال جاری به رأی گذاشته شود. فلسطینی‌ها در پیشنویس خواستند این بار مذاکرات بر اساس همزیستی مسالمت‌آمیز و توافق در مورد راه حل دو کشوری انجام گیرد. روند مذاکرات صلح در حال حاضر به خاطر تردیدهایی که در مورد پیشنهادهای فلسطینی‌ها وجود دارد از حرکت باز مانده است. طرفداران قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد امیدوارند بتوانند توافق آمریکا را با آن جلب کنند یا حداقل کاری کنند که آمریکا با آن مخالفت نکند. این قطعنامه نخستین متن است که از زمان تشدید بحران اسرائیل و فلسطینی‌ها از سال 2009 به صحنه شورای امنیت می‌رود. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به روم و دیدار با جان کری امروز در جلسه هفتگی خود با اعضای کابینه اسرائیل تاکید کرد که اسرائیل به هیچ عنوان با پس دادن مرزهای پیش از جنگ شش روزه 1967 موافقت نخواهد کرد.
میخواهم به آنها بگویم که اسرائیل در میان موج افرادگرایی در خاورمیانه مثل جزیره‌ای تنها و منزوی گرفتار است. تا حال به هر طریق توانسته ایم خود را از این حملات حفظ کنیم. حالا هم احتمالاً فشارهای سیاسی در پیش خواهیم داشت. سعی می‌کنند از طریق قطعنامه سازمان ملل متحد و تعیین ضرب العجل دو ساله ما را وادار به عقب نشینی از مرزهای 1967 کنند. کاری که پیامدش پیشروی اسلام افراطی تا تل آویو و قلب اورشلیم است. چیزی که هرگز اجازه نمی‌دهیم اتفاق بیفتد.
وزیر امور خارجه آمریکا امیدوار است گفتگوهای چند روز آینده بتواند جلوی بروز اختلافات احتمالی در شورای امنیت را در ارتباط با قطعنامه‌های مربوط به اسرائیل و فلسطینی‌ها بگیرد. پروانه هدایت، صدای آمریکا. Can I have a soundbite؟
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه در دیدار روز یکشنبه درباره تنش‌ها میان دو کشور بر سر تحولات اوکراین نیز گفتگو می‌کنند. مسکو از چشم‌انداز تشدید احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ارسال تجهیزات نظامی سنگین به ارتش اوکراین خشمگین است. قانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ای را تحت عنوان حمایت از آزادی به تصویب رساندند که در آن اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه به خاطر ایفای نقش در نارامی‌های شرق اوکراین و ارسال تجهیزات نظامی سنگین نظیر سلاح‌های ضد تانک، مهمات و هواپیماهای بدون سرنشین اطلاعاتی به ارزش 350 میلیون دلار به ارتش اوکراین لحاظ شده است. و پلیس ترکیه امروز یکشنبه در جریان عملیاتی همزمان در بیش از 10 شهر آن کشور دست کم 23 خبرنگار، تهیه کننده تلویزیون و مأمور پلیس مورد ظن به نزدیک بودن با یک جنبش مخالف تحت رهبری با یک روحانی منتقد مقیم آمریکا را بازداشت کرد. دولت ترکیه فتح الله گلن این روحانی میان رو را که زمانی از متحدان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری محسوب می شد به توطئه و تلاش برای براندازی متهم ساخته است. آنکارا ادعا می کند حامیان جنبش گلن در افشاگری های سال گذشته درباره فساد دولتی در ترکیه که به استعفای 4 وزیر دولت وقت آقای اردوغان انجامید دست داشتند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه که از آنکارا به ما پیوستن. آقای لواسانی، پلیس ترکیه عنوان می‌کنه که در این عملیات اعضای یک شبکه توطئه برای سرنگونی رجب طیب اردوغان را دستگیر کرده. به نظر می‌رسه تعداد بیشتری از روزنامه‌نگاران قرار دستگیر بشن.
شما بله، خبرها از این حکایت داره که قرار بیش از 30 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در این موج از دستگیری‌ها بازداشت بشن. همونطوری که در دو روز گذشته چیز در حدود 20 نفر رو دستگیر کردن و قراره که تعداد دستگیری ها بیشتر باشه. ظاهرا اینها تماس میگیرن با روزنامه‌نگارهایی که قرار بازداشت بشن و این بازداشت رو به اطلاع اونها میرسونن.
و آقای لواسانی، همین دو روز پیش بود که آقای اردوغان قانون افزایش اختیارات پلیس در ترکیه رو امضا کرد. آیا این دستگیری ها با دستور مقام قضایی ترکیه بوده و یا پلیس از اختیارات تازه خودش استفاده کرده؟
ظاهرن که دستور مقام قضایی در مورد دستگیری این روزنامه‌نگاران وجود نداشته و این همین مسئله باعث اعتراض روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌ای شده. به طور مشخص آقای اکرم دومانلی، سردبیر دو روزنامه ترکی و انگلیسی زبان زمان که یکی از سه روزنامه پرتیراژ این کشور هست، دو روز گذشته یعنی روز جمعه مراجعه کرده بودند به دادستانی استانبول و اونجا یک سندی رو در اختیارشون گذاشتن که هیچ پرونده قضایی و هیچ دستور قضایی در مورد پیگرد قرار دادن روزنامه زمان در دادستانی استانبول وجود نداره، بلکه یک روز پس از اون با ایشون تماس گرفته میشه و گفته میشه که آقای دومانلی باید خودشون رو به پلیس تحویل بدن. ایشون هم توی نشست خبری اعلام میکنن که من خودم رو تحویل نمیدم و اگر میخوان من رو دستگیر بکنن میتونن که بیان اینجا و من رو دستگیر بکنن. به نظر میرسه که همونطور که شما فرمودین این دستگیری‌ها در پیامد این اتفاق جدی هم باشه که در یکی دو ماه گذشته پس از افتتاح آکسارا یا کاخ ریاست جمهوری جدید آقای اردوغان رخ داده باشه که رسانه‌های منتقد عنوان می‌کنن هزینه نزدیک به 700 میلیون دلار برای ساخت این کاخ هزینه شده و همچنین گفته میشه که در اراضی بوده که نباید در اونها ساخت و ساز صورت می‌گرفته. این روزنامه‌نگارا هم که دستگیر شدن و روزنامه زمان هم روی این موضوع خیلی کار کرده بودن و گزارش‌های انتقادی فراوانی داشتن. به نظر میرسه که این یک نوع زهر چشم گرفتن و یک انتقام باشه، به ویژه در خصوص ماجرای این کاخ جدید ریاست جمهوری در ترکیه.
به زهر چشم گرفتن اشاره کردید. آقای لواسانی، واکنش افکار عمومی ترکیه به این قانون چه بوده و منتقدان و مخالفان دولت آقای اردوغان به فضای سیاسی موجود جامعه چه واکنشی دارن؟
ببینید، در توییتر از پس از این اخبار دستگیری یک موجی از اخبار انتقادی و توییت‌های انتقادی در توییتر ترکیه به ویژه ما شاهدش هستیم. مردم و منتقدان عنوان می‌کنن که در بیش از 13 سال گذشته که حزب حاکم در قدرت رسیده، به شکل بی سابقه رسانه‌ها و رادیو تلویزیون‌های مستقل و خصوصی رو اینها تحت انقیاد خودشون در آوردن، با خریدن اونها، با سه برابر کردن رسانه‌های دولتی که دولت هزینه گزافی رو صرف تأسیس رسانه‌های جدید و در اختیار قرار دادن رسانه‌های مستقل و خصوصی به شکلی که اونها رو در بلوک رسانه‌های حامی دولت قرار میدن و مثلا با ساختن پرونده‌های مالیاتی به ویژه برای خود همین روزنامه زمان، اینها یک پرونده مالیاتی با جریمه‌های چند میلیون دلاری رو تهیه کرده بودن که هم به نظر میرسه که از دید افکار عمومی پنهان نیست و مردم هم نسبت به اون آگاه هستن. منتهی به اینها با تمام ابزار امکاناتی که در اختیارشون هست از پلیس و دادستانی اونها تلاش میکنن که رسانه ها رو به قول معروف تحت فشار قرار بدن. کمیته وزارت روزنامه‌نگاران هم لازم که اشاره کنم در پایان ترکیه رو به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قلمدار کرده.
ممنون از شما مسعود لواسانی، روزنامه‌نگار مقیم به ترکیه که از آنکارا با ما بودید. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید و این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 از روز دوشنبه در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد و از ایران محمد جواد ظریف نیز به ژنو می‌رود. در حالی این دور از مذاکرات آغاز می‌شود که در ایران برخی از بی‌نتیجه بودن مذاکرات می‌گویند و برخی به آن خوشبین هستند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
ژنو سوئیس قرار است پل دیگر میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 باشد. این اولین دور مذاکرات بعد از تمدید 7 ماهه مذاکرات است. طرفین میگویند امیدوارند در این 7 ماه به یک توافق دائمی برسند. اما راه برای توافق دو طرف دشوار است. این روزها در ایران محافظه‌کاران نزدیک به نهادهای امنیتی ساز مخالف میزنند. مثلا ساسان زاره از مسئولان دانشگاه امام حسین گفته مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 شکست خورده. برخلاف علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که میگوید به توافق خوشبین است و مدعی است در بعضی موضوعات پرونده بسته شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز از عملکرد ایران راضی نیست. خبرهایی درباره سایت هسته‌ای مریوان منتشر شده و حتی ایران از آژانس دعوت کرده که از سایت مریوان بازدید کنند. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست ایران را رد کرده و گفته اولویت آژانس بازدید از سایت نظامی پارچین است. آژانس میگوید در پارچین آزمایش‌های مربوط به چاشنی‌های انفجاری قوی در رابطه با ساخت بمب هسته‌ای انجام شده. اما ایران میگوید پارچین یک سایت نظامی محرمانه است. خبرگزاری فرانسه پیشتر اعلام کرد که بین آمریکا و فرانسه بر سر مذاکره با ایران اختلاف است. فرانسه خواستار فشار بیشتر بر ایران است. قدرت‌های جهانی می‌گویند نگرانند که ایران از برنامه اتمی خود برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. اما جمهوری اسلامی ایران به رغم مخفی‌کاری این ادعا را رد می‌کند. هنوز مذاکرات ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 محرمانه است. اما گاهی برخی منتقدان دولت روحانی ابعاد آن را فاش می‌کنند. از جمله محمود نبویان که به مصباح یزدی نزدیک است هفته پیش گفته بود ایران موافقت کرده که به فعالیت‌های موشکی ادامه ندهد. این اظهارات او با واکنش تند تیم هسته‌ای ایران مواجه شد.
That Iran is not prepared to dismantle its nuclear weapons program in return.
اسرائیل و کشورهای غربی بارها از برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. برخی منابع خبری از مذاکرات محرمانه جدیدی بین ایران و آمریکا در باکو خبر دادند. هرچند گفته شده این مذاکرات درباره داعش است، اما مقام‌های ایرانی هر گونه مذاکره درباره داعش را در باکو تکذیب کردند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
و در ادامه خبرهای مربوط به ایران، حسن قشقابی معاون وزیر خارجه ایران میگوید 37 زندانی ایرانی در ترکمنستان مورد عفو رئیس جمهوری آن کشور قرار گرفتند و به زودی به ایران وارد می‌شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقابی امروز یکشنبه به خبرنگاران گفته عفو این زندانیان به دنبال پیگیری‌های وزارت خارجه و سفارت ایران در اشخابات انجام گرفته است. در همین حال محمد موسی هاشمی گلپایگانی سفیر ایران در ترکمنستان به خبرگزاری فارس گفته است حدود 220 زندانی ایرانی در ترکمنستان در بازداشت هستند. در گزارش‌های هیچ یک از دو خبرگزاری دلیل زندانی شدن این ایرانیان منعکس نشده است. و در حالی که اکثر نیروهای بین‌المللی تا چند هفته دیگر افغانستان را ترک می‌کنند، حمله‌های پیکارجویان در آن کشور شدت گرفته است. حدود 20 نفر روز شنبه در حملات انتحاری و تیراندازی پیکارجویان طالبان کشته شدند. یکی از این حملات بمب‌گذاری در یک اتوبوس حامل نفرات ارتش افغانستان بود که موجب کشته شدن دست کم 6 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر دیگر شد. این حمله‌های اخیر طالبان بیشتر بر کابل متمرکز است و پس از خروج نیروهای رزمنده بین‌المللی از افغانستان، حدود 13,000 سرباز که بیشتر آنها آمریکایی هستند برای آموزش نیروهای افغان در آن کشور باقی خواهند ماند. و در ژاپن انتخابات زودرس برگزار شد و بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی حزب لیبرال دموکرات، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن و اعضای احزاب ائتلافی در انتخابات روز یکشنبه موفق به کسب بیش از 300 کرسی از 475 کرسی مجلس نمایندگان خواهند شد. به انتخابات زودرس پارلمانی ژاپن به چشم یک همه‌پرسی نگاه می‌شود که در آن مردم ژاپن به شینزو آبه فرصت اعمال اصلاحات اقتصادی دشوار به منظور کاهش بدهی‌های هنگفت آن کشور و تغییر ساختار صنعت کشاورزی ژاپن را خواهند داد. وزیر امور خارجه آمریکا به منظور انجام گفتگوهایی درباره تلاش فلسطینیان در سازمان ملل متحد برای تحقق بخشیدن به تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی امروز یکشنبه راهی اروپا شد. پلیس ترکیه با حمله به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح‌الله گلن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و یکی از مخالفان رجب طیب اردوغان، بیش از 20 نفر را بازداشت کرد. نمایندگان کشورهای جهان در لیما پایتخت پرو سرانجام پس از چند روز بحث و اختلاف نظر درباره چگونگی مقابله با تغییرات اقلیمی کره زمین به توافق رسیدند. بعد همین برنامه ترمیم و تماشای اجزای درونی یک جسد مومیایی 2500 ساله در مصر. سنای آمریکا لایحه بودجه بیش از 1 تریلیون دلاری ایالات متحده آمریکا را تصویب کرد. رأی مثبت 56 سناتور در مقابل 40 رأی مخالف شب گذشته به نگرانی‌های حاکی از خطر تعطیلی احتمالی دولت باراک اوباما پایان داد. بودجه‌ای که به تصویب رسید، هزینه‌های دولت فدرال تا پایان سال مالی آینده در ماه سپتامبر را تأمین می‌کند. بودجه 585 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا که هزینه‌های مبارزه با پیکارجویان موسوم به دولت اسلامی یا داعش را هم تأمین می‌کند، بخشی از بودجه کل 1 تریلیون و 100 میلیارد دلاری سال 2015 آمریکا را تشکیل می‌دهد. و پایتخت و چندین شهر بزرگ آمریکا از جمله نیویورک و برکلی کالیفرنیا روز گذشته صحنه ادامه تظاهرات علیه خشونت پلیس بود. کشته شدن دو مرد سیاه‌پوست در جریان بازداشت و شلیک دو پلیس سفیدپوست سگ چند هفته گذشته به تداوم این اعتراض‌ها منجر شده است. همراه با دوربین‌های صدای آمریکا شما را به صحنه‌هایی از این تظاهرات می‌بریم.
اعضای خانواده‌های 4 سیاه‌پوستی که به جز یکی همه در شلیک پلیس‌های سفیدپوست کشته شدند، در تظاهرات روز شنبه شرکت داشتند.
چه جمعیتی؟ اگر این جمعیت رو نبینن و تغییر ایجاد نشه، نمیدونم چه باید کرد. از حمایتتون سپاسگزارم.
Thank you for having my back. Black, white, all races, all religions.
سیاه، سفید، تمامی نژادها، تمامی مذاهب. این لحظه بزرگی است. این تاریخ ساز است و ما باید همیشه چنین استوار بایستیم.
And you know we need to stand like this at all times.
تظاهرات روز شنبه در واشنگتن به دعوت آل شارپتون از فعالان سابق جنبش مدنی آمریکا در اعتراض به آنچه که بسیاری از آمریکایی‌ها برخوردهای ناعادلانه و خشونت پلیس توصیف می‌کنند برگزار شد. بسیاری از تظاهر کنندگان در راهپیمایی خود از کاخ سفید به سوی کنگره شعار می‌دادند زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد. هنوز معلوم نیست که این تظاهرات موجب چگونه اصلاحاتی در برخورد پلیس با سیاه‌پوستان خواهد شد، ولی به نظر می‌رسد بسیاری در نظر دارند تا انجام اصلاحات به مطرح کردن خواست‌های خود ادامه دهند. سیاوش علی‌پور، صدای آمریکا، واشنگتن.
یک شهروند 29 ساله آمریکایی در یک کنفرانس خبری در پیونگیانگ، پایتخت کره شمالی، سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده آمریکا و کارنامه حقوق بشر این کشور را زیر سوال برد. آرتور پیر مارتینز، ساکن الپاسو ایالت تگزاس، ادعا می‌کند اطلاعاتی را برای افشاگری در اختیار کره شمالی قرار داده است.
من جمهوری دموکراتیک خلق کره را به خاطر شیوه های عمدتا سوسیالیستی اش و به خاطر ارتش قدرتمندش انتخاب کردم. کره شمالی در طول تاریخ امپریالیسم آمریکا و نفوذش را به چالش کشیده است. من احساس کردم دولت این کشور بهترین و امن‌ترین گزینه برای در اختیار قرار دادن همه اطلاعاتی است که من تهیه کردم.
آرتور مارتینز روز یکشنبه به خبرنگاران گفت قصد دارد به ونزوئلا پناهنده شود، هرچند معلوم نیست کره شمالی به او اجازه خروج از کشور را بدهد. پاتریشیا مارتینز، مادر آرتور پیر مارتینز، به شبکه خبری CNN گفته است پسرش بایپولار یا دچار اختلال دو قطبی است و در ماه نوامبر بلافاصله پس از مرخصی از یک بیمارستان امراض روحی راهی چین شده بود. و پیشبینی دیگری درباره کاهش رشد تقاضای نفت در بازارهای جهانی، هفته گذشته بار دیگر قیمت نفت را به شدت کاهش داد و به پایین‌ترین سطح خود در تقریباً 6 سال گذشته رساند. گزارشی در این باره.
هفته گذشته بر شتاب سیر نزولی نفت در 6 ماه گذشته افزوده شد. برآورد جدید سازمان بین‌المللی انرژی مبنی بر کاهش رشد تقاضای جهانی نفت، جمعه گذشته برای سومین بار قیمت نفت را 4% تنزل داد و به پایین‌ترین سطح خود از ماه مه سال 2009 میلادی، یعنی زمانی که اقتصاد آمریکا در رکود به سر می برد، رساند. در بازار نفت نیویورک از قیمت نفت تگزاس غربی بیش از 2 دلار کاسته شد و هر بشکه نفت به مبلغ 57 دلار و 81 سنت آمریکا داد و ستد شد. اکنون از قیمت نفت نسبت به 6 ماه گذشته 46% کاسته شده و 107 دلار و 26 سنت در اواخر ماه ژوئن به 57 دلار و 81 سنت رسیده است. پیتر اماندیو، رئیس شرکت شیکاگو انرژی، میگوید که قیمت نفت به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.
I think you got to be very careful picking a bottom.
با توجه به تقریبا چند سال پیش، یعنی زمانی که قیمت نفت از هر بشکه بیش از 100 دلار به 33 دلار تنزل کرد، به اعتقاد من ما احتمالاً شاهد کاهش بیشتر قیمت نفت خواهیم بود.
سازمان بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد که در سال آینده بر میزان تقاضای روزانه نفت 900 هزار بشکه افزوده خواهد شد و مصرف جهانی را روزانه به 93 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد رساند که روزانه 230 هزار بشکه کمتر از پیش بینی قبلی این سازمان است. سازمان دلیل کاهش برآورد خود را رشد آهسته اقتصاد جهانی در سال آینده عنوان کرده است. اوپک نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که روند آهسته بهبود وضعیت اقتصاد جهانی و افزایش صادرات نفت کشورهای خارج از اوپک در سال آینده تقاضا برای نفت اوپک را روزانه از 30 میلیون بشکه به تقریباً 29 میلیون بشکه کاهش خواهد داد. علی‌رغم کاهش قیمت نفت، عبدالله البدری، دبیرکل اوپک، روز یکشنبه طی ایراد سخنرانی در دبی از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست تا به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ادامه دهند. وی گفت با وجود گسترش فناوری‌های جدید و افزایش تولید نفت از سنگ نفت در آمریکا، واشنگتن هنوز به نفت خاورمیانه نیاز دارد. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به اندونزی، جستجو برای یافتن 10 نفر از ساکنان روستایی در اندونزی که در جریان بارش باران‌های سیل‌آسای اخیر و رانش زمین در زیر گلولای مدفون شدند، روز یکشنبه با استفاده از ماشین‌آلات سنگین وارد مرحله جدیدی شد. یوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، روز یکشنبه از مناطق آسیب دیده دیدن کرد و خواهان تسریع عملیات نجات شد. گمان می‌رود بیش از 80 نفر از ساکنان روستای جامبلونگ در ایالت مرکزی جاوا در اندونزی همچنان در زیر انبوه گل مدفون باشند. به گفته مقام های محلی، دست کم 24 نفر در این حادثه جان خود را تاکنون از دست دادند. و 190 کشور شرکت کننده در کنفرانس تغییرات آب و هوا پس از 14 روز بحث های گاه توأم با مشاجره در پرو با سندی موافقت کردند که چارچوب کنفرانس بعدی تغییرات اقلیمی را در سال آینده در پاریس مشخص می‌کند. گزارشی در این باره.
کنفرانس تغییرات آب و هوا که این بار در لیما پایتخت پرو برگزار شد، قرار بود 2 روز پیش پایان یابد، اما بحث و گفتگوها برای حصول توافقی که چهارچوب کنفرانس بعدی تغییرات آب و هوا در سال 2015 را در پاریس مشخص کند تا امروز یکشنبه ادامه یافت. سند اولیه کنفرانس که روز جمعه پیشنهاد شد با مخالفت کشورهای در حال توسعه روبرو شد که میگویند کشورهای ثروتمند میخواهند از زیر بار مسئولیت‌های خود برای مهار تغییرات آب و هوا شانه خالی کنند. با این حال در آخرین لحظات پایانی کنفرانس، مانوئل پولگار ویدال، رئیس کنفرانس و وزیر محیط زیست پرو، از موافقت کشورهای جهان با سندی جدید خبر داد.
به نظر می رسد و من اطمینان دارم همه ما می خواهیم چالش هایی را که ناشی از موافقت با این سند است بپذیریم. اگر این چنین است و مخالفتی وجود ندارد، این سند تصویب می شود.
نماینده چین در لیما تصویب سند جدید را یک موفقیت خواند. تاد استرن، نماینده آمریکا، نیز گفت گفتگوهای چند هفته‌ای دو کشور آمریکا و چین در حصول توافق در لیما مؤثر بوده.
چند بند در موافقتنامه و چند مسئله مورد اختلاف بود که در مسیر گفتگوهامون حل و فصل شد.
با این حال سامانتا اسمیت مدیر برنامه تغییرات آب و هوا در صندوق جهانی حیات وحش سند نهایی در کنفرانس لیما را ضعیف خوانده است، زیرا به گفته وی حتی اگر همه اطلاعات لازم از سوی کشورهای جهان در کنفرانس پاریس ارائه شود، باز هم نمیتوان از موفقیت در مهار تغییرات اقلیمی اطمینان حاصل کرد. هدف از کنفرانس دو هفته‌ای لیما نسبتاً ساده به نظر می رسید. بر پایه توافق لیما، کشورهای جهان موظفند طرح‌های ملی خود را برای مهار گازهای گلخانه‌ای تا روز مقرر که فعلاً 31 ماه مارس سال 2015 تعیین شده ارائه دهند تا مجموعه طرح‌های پیشنهادی بتواند پایه توافق کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات آب و هوا در ماه دسامبر سال 2015 در پاریس قرار گیرد. در حالی که رهبران 190 کشور جهان در دو هفته گذشته سرگرم گفتگو برای تدوین طرح جدید توافق بین المللی برای تغییرات آب و هوا در شهر لیما بودند، ستاتن از فعالان محیط زیست تجمعهای اعتراضی خود را در این شهر برگزار کردند. نورا شاهزبان، صدای آمریکا.
مصر شناسان موزه فیلد شیکاگو تابوت یک مومیایی مصری را برای ترمیم قسمت‌های آسیب دیده آن گشودند. قدمت این جسد مومیایی شده 2500 سال است و شیوه نادر ترمیم آن به پژوهشگران اجازه داده است تا اجزای درونی بدن مومیایی شده را ببینند. جزئیات بیشتر در گزارش در برگردان گزارش زلاتیکا هوک، خبرنگار صدای آمریکا.
اینجا تابوت مومیایی در حضور پژوهشگران زبده و متخصصان مصر باستان به آرامی گشوده می شود.
مردم فکر می کنند جسد مومیایی شده سفت و سخت و حجیمه، در حالی که بسیار شکننده است و با ذره بی‌مبالاتی آسیب زیادی بهش می رسه.
یک نفر تابوت را بر روی یک سمت ایستانده بود و پا و زانوی مومیایی از بدنش جدا شده بود و سپس پای جسد شکسته شده بود و زانوی آن به بیرون چرخیده بود و حالا سرپرست موزه میگوید باید ترمیم آن خرابی ها را از سطح و در واقع از روی پوششی که هنگام دفن روی جسد میاندازند آغاز کرد. سپس باید جسد مومیایی شده را به بدنه تابوت فیکس کرد تا امکان انتقال آن به موزه لس آنجلس برای نمایش سال آینده فراهم شود.
اون یه پسر 14 ساله بوده و از روی تابوت اسمش پیداست که مینیردیس بوده، پسر ایناروف، یکی از آبدان بزرگ است. این پسر جوان در مناطق مرکزی مصر به نام مین شناخته می شود.
دلیل مرگ او در سنین جوانی مشخص نیست، اما باز کردن و ترمیم جسد امکان بی‌نظیری برای مطالعه علت و شیوه زندگی آن دوران فراهم کرده است.
The story that everybody knows about mummies is that they take your brain out through the nose, they
چیزی که اغلب درباره فرایند مومیایی میدونن اینه که مغز از طریق بینی و سایر احشا از طریق شکم خارج میشود. مغز در یک ظرف مخصوص کنار مومیایی قرار داده میشود. اما چیزی که این بار متوجه شدیم این است که احشای شکمی پس از ثبوت شیمیایی در لفاف مخصوص پیچیده میشود و درون شکم نگهداری میشود.
در مواقع دیگر همیشه از سی تی اسکن برای مطالعه مومیایی ها استفاده میشد، ولی شیوه دقیقی نبود و این بار دانشمندان به جزئیات بیشتری از جمله نقاشی‌های مخصوص دور مومیایی پی بردند. نقاشی‌هایی که به نات الهه آسمان منسوب می‌شود، الهه‌ای که در داستان‌های اساطیری فرد را در لفاف مخصوص به دنیای پس از مرگ رهنمون می‌کند. موزه شیکاگو تابلو و جسد مومیایی مین را در سال 1920 از انجمن تاریخی شیکاگو تحویل گرفته و قرار است سپتامبر سال آینده در لس آنجلس به نمایش گذاشته شود.
و در خبری مربوط به ایران، انوشیروان ارجمند، بازیگر تئاتر و سریال‌های تلویزیونی ایران، درگذشت. آقای ارجمند از حدود دو هفته پیش به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری بود. ارجمند که متولد زاهدان بود از دهه 40 خورشیدی فعالیت هنری خود را به عنوان بازیگر در تئاترهای مشهد آغاز کرد. او پس از انقلاب به بازی در سریال‌های تلویزیونی رو آورده و در سریال‌های همچون امام علی، مختارنامه و پنجمین خورشید و شماری از فیلم‌های سینمایی بازی کرد. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زندگی صدای آمریکا می‌رسیم و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش. Thank you.